سلام و خسته نباشید به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. قبل از همه توجه کنید به خبرها. ملاله یوسفزئی برنده جایزه صلح نوبل از رهبران کشورهای اسلامی خواست که به حکومت طالبان در افغانستان مشروعیت ندهند و علیه محدودیت‌های این گروه بر تحصیل و آموزش زنان و دختران صدا بلند کنند. او که روز یکشنبه 23 جدی در دومین روز نشست کشورهای اسلامی در اسلام آباد سخنرانی میکرد، از رهبران کشورهای اسلامی خواست که از قدرت خود برای رفع این محدودیت ها استفاده کنند. ملاله یوسفزئی که بارها از محدودیت های طالبان بر زنان و دختران در افغانستان انتقاد کرده، گفته که طالبان زنان را به عنوان انسان نمی بینند و جنایات خود را با استفاده از توجیه دینی و فرهنگی پنهان میکنند. پیش از این محمد عیسی سرمنشی اتحادیه جهانی مسلمانان و رئیس سازمان علمای مسلمان در سخنرانی خود در نشست دو روزه اسلام آباد ممنوعیت تحصیل دختران را محکوم کرد و آن را ناعادلانه و خلاف آموزه های اسلامی خواند. این نشست به منظور بررسی چالش‌ها و فرصت‌ها بر سر راه آموزش دختران در جوامع اسلامی با دعوت اتحادیه جهانی مسلمانان روز شنبه آغاز شد و امروز یک شنبه 23 جدی به پایان رسید. از نمایندگان طالبان نیز به این نشست دعوت شده بود، اما آنان بدون ارائه کدام دلیل مشخص شرکت نکردند. یک قطار حامل کمک‌های بشردوستانه ترکیه امروز وارد افغانستان شد. سفارت ترکیه در افغانستان امروز یک شنبه 23 جدی در صفحه اکس توییتر سابق نوشته است: این قطار که حامل 724 تن مواد غذایی و غیر خوراکی بود، روز یک شنبه وارد هرات شده است. و گفته این سفارت، این کمک‌ها افزون بر کمک‌های بشردوستانه ضروری مانند دارو و مواد غذایی شامل اقلام نیز می‌شوند که افغان‌ها برای مقابله با شرایط سخت زمستانی به آن نیاز دارند. روزنامه ترکیه سبا امروز گزارش داد که این قطار در تاریخ 20 دسامبر از ترکیه حرکت کرده بود. این کمک ها طی روزهای آینده در 34 ولایت افغانستان به خانواده های نیازمند توزیع خواهد شد. حکومت طالبان اظهارات تازه وزیر دفاع پاکستان را در مورد فعالیت شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان رد کرد. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، به آنکه اسناد و شواهد ارائه کند، روز شنبه 11 جنوری بر رسانه ها گفت که مراکز تمویل، تنظیم و تولید داعش در ایالت بلوچستان و دیگر مناطق پاکستان موجود است. پیش از این خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، ادعا کرد که داعش و دیگر گروه های تروریستی در خاک افغانستان حضور دارند. آقای آصف در پست در شبکه اکس توییتر سابق روز جمعه 10 جنوری با اشاره به گزارش ناظرین ملل متحد گفت بیش از 20 گروه تروریستی از جمله تحریک طالبان پاکستان، القاعده شاخه ولایت خراسان، داعش، نهضت اسلامی ترکستان و نهضت اسلامی ازبکستان در افغانستان فعالیت میکنند. او نیز بدون ارائه اسناد افزوده است که افغانستان در سال 2024 مرکز عمده جلب و جذب شاخه ولایت خراسان داعش بود. و کمیسیون حقوق بشر پاکستان میگوید که در سال 2024 نزدیک به 400 زن در این کشور کشته شدند. این کمیسیون روز گذشته شنبه 22 جدی در گزارش اعلام کرد که در سال 2024 بیشترین تعداد زنان زیر نام قتل‌های ناموسی در ایالت پنجاب کشته شدند. از میان نزدیک به 400 مورد قتل، 168 مورد در پنجاب، 151 مورد در سند، 52 مورد در خیبر پختونخوا و 19 مورد در بلوچستان ثبت شده است. در این گزارش همچنین آمده است که در سال 2024 30 زن با استفاده از آتش و 43 زن دیگر با اسید هدف قرار گرفتند. در ادامه گزارش حقوق بشر پاکستان آمده است که در سال گذشته 11 دختر به زور در این کشور مجبور به تغییر مذهب و 980 زن در حوادث دیگر کشته شدند. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این ساعت، دومین روز کنفرانس بین المللی درباره آموزش دختران در جوامع اسلامی در اسلام آباد پایتخت پاکستان با نشر اعلامیه به پایان رسید. شرکت کنندگان با معذرت، کنفرانس بین المللی دو روزه درباره آموزش دختران در جوامع اسلامی در اسلام آباد پایتخت پاکستان با نشر اعلامیه به پایان رسید. شرکت کنندگان از حکومت طالبان خواستند که ممنوعیت تحصیل بر دختران افغان را لغو کند. ائتلاف خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر افغانستان در ایران خواستار توقف اخراج افغانهای در معرض خطر از سوی حکومت ایران شدند.
سازمان ملل متحد پخته های گوش خود بیرون بکنند، صدای آنی فوری مردم مظلوم افغانستان را بشنوند، کسانی که واقعا در معرض اخراج اجباری شدید قرار دارند در پاکستان و در ایران.
در مسائل جهانی و منطقه‌ای خواهید شنید که آتش سوزی در برخی از مناطق لس آنجلس کالیفرنیا در ایالات متحده مهار شده است، اما شعله‌های آتش به مناطق دیگر گسترش یافته است. ریاست اطلاعات فرهنگ طالبان در بدخشان اقدام به جمع‌آوری کتاب‌هایی کرده که به گفته آنها محتوای آن در مخالفت با پالیسی حکومت طالبان است، اما کتاب فروشان از زیان‌های مالی ناشی از این اقدام شکایت دارند.
عبده کتابی چاپ شده را از این کتابخانه ما با خود بردن که باید زیانه های ما را بپردازن.
و در نیمه دوم این ساعت برنامه کاروان زهر را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک عقاب پیکار با ما همکاری میکنه. در دومین روز کنفرانس بین المللی درباره آموزش دختران در جوامع اسلامی در اسلام آباد، حق آموزش دختران افغان مورد بحث قرار گرفت و شرکت کنندگان از حکومت طالبان خواستند که ممنوعیت تحصیل دختران افغان را لغو کند. این کنفرانس با نشر اعلامیه به پایان رسید. بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
کنفرانس دو روزه در مورد تحصیل دختران در جامعه اسلامی به میزبانی اتحادیه مسلمانان جهان در اسلام آباد به پایان رسید و شرکت کنندگان بر حقوق مختلف از جمله آموزش دختران بدون توجه به جنسیت تاکید کردند. ملاله یوسفزای برنده جایزه نوبل صلح و فعال حق آموزش دختران، یکی از سخنرانان دومین روز نشست جهانی درباره آموزش دختران در جامعه اسلامی در اسلام آباد، از حکومت طالبان انتقاد کرده و گفت طالبان زنان را انسان نمی‌دانند و به گفته او طالبان دختران افغان را از سالها به این سو از حق آموزش محروم کردند. به اساس گزارش بخش مشال رادیو آزادی، ملاله یوسفزای همچنان گفته که طالبان ده‌ها محدودیت و قانون بر دختران و زنان افغان وضع کردند که به گفته او زنان را از حقوق مختلفشان محروم کرده است. او از حکومت طالبان خواست تا محدودیت‌ها بر آموزش دختران را لغو کند. این نشست روز شنبه آغاز شد و یک شنبه پایان یافت. اعلامیه منتشر شده در پایان این نشست 7 پیشنهاد مختلف در مورد آموزش دختران و حقوق زنان ارائه کرده که سازمان‌ها و کشورهای مشارکت کننده مکلف بر عملی کردن آن هستند. آموزش دختران بدون تبعیض جنسیتی، ارتقای ظرفیت دختران برای انواع آموزش‌های دینی و عصری در سطح ملی و بین المللی، تأکید بر حمایت بین المللی از آموزش و حقوق زنان و دختران و مبارزه با فقر، فراهم آوردن فرصت‌های آموزشی برای دختران محروم از آموزش به علت جنگ و چالش‌های اجتماعی، در نظر گرفتن بورسیه‌های تحصیلی رایگان و اجرای کمپین‌های آگاهی‌دهی از طریق علما، امامان و بزرگان در مورد اهمیت تحصیل دختران و آغاز برنامه‌های آموزشی، یکی از نکات کلیدی این اعلامیه است. در این اعلامیه به کشورهای اسلامی توصیه شده که به گفته آن در برابر فتواها و افکار افراطی که برخواسته از سنت‌های برخی جوامع است و مانع آموزش دختران می‌شود، آگاهی‌دهی را افزایش دهند. این اعلامیه از همه کشورها و سازمان‌های اسلامی می‌خواهد که از آموزش دختران برای داشتن جامعه سالم حمایت کنند. اما افغانستان تنها کشور در جهان است که دختران و زنان در آن از رفتن به مکاتب و پوهنتون‌ها منع شدند. هرچند از طالبان نیز برای شرکت در این نشست دعوت شده بود اما در آن شرکت نکردند. روزا اوتنبایووا نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان و رئیس یونما در روز نخست این نشست که شنبه برگزار شده بود نگرانی خود را در مورد ممنوعیت تحصیل دختران افغان ابراز کرد و از نمایندگان سازمان‌های شرکت کننده در این نشست خواست که از راه‌های مختلف فرصت‌های آموزشی برای دختران فراهم کنند. در این نشست نمایندگان سازمان همکاری اسلامی یا OIC، سازمان ملل متحد، بانک جهانی، رهبران مذهبی، فعالان حق آموزش و مقام‌های بلندپایه حکومت پاکستان همراه با نمایندگان 47 کشور اسلامی و 150 سازمان غیر دولتی شرکت کردند. دختران افغان که از آموزش محروم شدند و فعالان حقوق زنان این گونه نشست‌های بین‌المللی را برای تعیین سرنوشتشان مهم دانسته و خواستار ادامه برگزاری آن هستند. آنها تاکید دارند که جامعه بین المللی به ویژه کشورهای اسلامی باید بر طالبان فشار وارد کنند تا این گروه از ممنوعیت های وضع شده علیه آموزش دختران و زنان دست بردارند. پشتنه دانش آموز صنف 11 هم از ولایت کندهار که اکنون از آموزش محروم شده است بر رادیو استی گفت.
ممکن است سخنان کشورهای اسلامی، علمای دینی و رهبران مذهبی بسیار تاثیرگذار باشد. اگر آنها همیشه چنین گردهمایی های را داشته باشند، احتمالاً مکاتب ما دوباره باز خواهند شد.
ماریا نوری فعال حقوق زنان نیز میگوید جامعه جهانی و کشورهای اسلامی باید روابط دیپلماتیک خود را با طالبان مشروط بر رفع ممنوعیت علیه زنان و دختران کنند.
نشست کشورهای اسلامی در اسلام آباد میتونه فرصت بزرگ به تغییر وضعیت آموزش دختران در افغانستان باشد. در این نشست کشورهای اسلامی باید با صدای واحد و قوی از طالبان بخواهند که ممنوعیت آموزش دختران را لغو کند. آنها باید تاکید کنند که آموزش دختران نه تنها حق انسانی است بلکه در اسلام هم جایگاه ویژه دارد. اگر کشورهای اسلامی بخواهند تاثیر واقعی بگذارند باید فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی وارد کنند.
این نشست در کشور همسایه پاکستان در حال برگزار می شود که طالبان پس از حاکمیت دوباره ایشان بر افغانستان مکاتب بالاتر از صنف ششم، پوهنتون‌ها و حتی اینستیتوت‌های طبی را برای دختران بستند. همچنان زنان را از کار در تمام نهادها و مؤسسات غیر دولتی منع کرده و محدودیت‌های گسترده‌ای در بخش‌های مختلف زندگی اجتماعی آنها اعمال کردند. طالبان همواره گفتند که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تأمین است، اما محدودیت‌های وضع شده آنان بر زنان بارها واکنش ها، انتقادات و نشست های مختلف را از سوی جامعه بین المللی به همراه داشته است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
ائتلاف خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر افغانستان در ایران خواستار توقف اخراج افغانهای در معرض خطر از سوی حکومت ایران شدند. اعضای این ائتلاف این خواست را روز گذشته در گردهمایی در شهر تهران از نهادهای بین المللی مطرح کردند. برخی از شرکت کنندگان این گردهمایی در صحبت با رادیو آزادی گفتند به شدت نگران وضعیتشان در ایران هستند. بیشتر در این گزارش از همکارم.
در پی تشدید اخراج مهاجران افغان از ایران و پاکستان، ائتلاف خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر افغانستان در ایران ادامه این روند را نگران کننده خوانده است. اعضای این ائتلاف روز شنبه در گردهمایی در شهر تهران خواستار توقف اخراج آن عده از مهاجران افغان شدند که به گفته آنان جانهایشان در افغانستان در معرض خطر است. سریا پیکان، عضو ائتلاف خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر افغانستان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
اخراج اجباری از این کشور اصلا در امچون یک مقطع زمانی خلاف قاعده های بشری می باشه و خلاف روال همسایه‌داری نیز بوده می تواند. از دولت ایران تقاضا می کنیم علاوه از اینکه تشکر می کنیم برای افغان ها فرصت دادن تا در کشورشان زندگی بکنه، ولی خواهش می کنیم که جبران افغان ها را در امچه یک مقطع زمانی از کشورشان اخراج نکنند.
امید پویا، مسئول فدراسیون خبرنگاران افغانستان، در تبعید که یکی از برگزار کنندگان گردهمایی این دادخواهی در ایران بود، در صحبت به رادیو آزادی یک بار دیگر از سازمان ملل متحد خواست از حکومت‌های ایران و پاکستان بخواهد که روند اخراج افراد در معرض خطر را متوقف دهند.
ما جدن البته خواستار توقف اخراج اجباری مهاجرین از ایران و پاکستان هستیم، از جامعه جهانی و سازمان‌های ملل متحد درخواست داریم سازمان ملل متحد پخته های گوش خود بیرون بکنند. صدای آنی فوری مردم مظلوم افغانستان را بشنوند، کسانی که واقعا در معرض اخراج اجباری شدید قرار دارند در پاکستان و در ایران.
پس از سقوط افغانستان به دست طالبان در 15 آگوست 2021 شماره از افغانها شامل خبرنگاران، مدافعان حقوق زنان، فعالان حقوق بشر و فعالان مدنی و نظامیان حکومت پیشین به کشورهای ایران و پاکستان پناه بردند. حلیمه پژواک یکی از فعالان مدنی افغان که در ایران مهاجر است، نگران وضعیت مهاجرین است که در خطر اخراج قرار دارند. او به رادیو آزادی گفت:
تماما متحد شدیم و خواستار از این هستیم که دولت ایران یک بار دیگر بیاید تجدید نظر کنه افراد و اشخاصی که واقعا در مرز خطر قرار دارن، یک قانون به پلیسی بازم میگم تعیین کنه که به اساس از او بتونه اشخاصی که جان از اونا در خطر هسته در گوشه ای از کشور خود بزونا پناه بده.
طبق اطلاعات کمشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، میلیون‌ها افغان در سالهای اخیر به ایران و پاکستان مهاجر شدند که شمار آنها دارای اسنادند و برخی دیگرشان فاقد مدارکند. گفتنی است که ایران و پاکستان در شرایط اخراج اجباری مهاجرین افغان را از سر گرفته که سرمایه زمستان و بحران اقتصادی در افغانستان خانواده های بسیار را تحت فشار قرار داده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که ریاست اطلاعات فرهنگ طالبان در بدخشان اقدام به جمع‌آوری کتاب‌هایی کرده که به گفته مسئولان این اداره محتوای آنها باعث تشویش اذهان عمومی و مخالفت با پالیسی حکومت طالبان می شود. اما پیش از آن نگاه می اندازیم به تحولات جهان. آتش سوزی در برخی از مناطق لس آنجلس کالیفرنیا در ایالات متحده آمریکا مهار شده است، اما شعله های آتش به مناطق دیگر گسترش یافته است. این در حال است که پیش بینی ها حاکی از آن است که تا هفته آینده بارش پیش بینی نمی شود و بنابر این شرایط برای تداوم و حتی گسترش آتش با مزرعه، این در حال است که پیش بینی ها حاکی از آن است که تا هفته آینده بارش پیش بینی نمی شود و بنابر این شرایط برای تداوم و حتی گسترش آتش مساعد است. خانه های چند میلیون دلاری برخی از چهره های مشهور نیز در این آتش سوزی سوختند. حمید حکیمی با جزئیات این موضوع پرداخته است.
یک مقام اطفایه کالیفرنیا میگوید که آتش سوزی در منطقه پاسیفیک پالسیدز لس آنجلس 11% مهار شده، اما آتش به منطقه ماندویل کانون در غرب شهر گسترش یافته و بیمیان میرود که به برنت وود هم برسد. برنت وود منطقه مجلل است که افراد مشهور زیادی در آن زندگی میکنند. عملیات مهار آتش سوزی گسترده در منطقه ثروتمند پاسیفیک پالسیدز در لس آنجلس تا صبح شنبه 22 جدی ادامه یافت، زیرا آتش در طول شب قبلی آن به 400 هکتار زمین دیگر گسترش یافت. در این حال به ساکنان منطقه هشدار داده شده است که شرایط جوی ممکن است بدتر شود و آتش در 72 ساعت آینده بیشتر گسترش یابد. به گفته رابرت لونا شاروار لس آنجلس به 166 هزار نفر دیگر هشدار داده شده است که ممکن است مجبور شوند خانه هایشان را ترک کنند. از روز سه‌شنبه 6 آتش سوزی در بخش های مختلف لس آنجلس رخ داده است که منجر به کشته شدن دست کم 16 نفر و تخریب یا آسیب رساندن به 10,000 ساختمان شده است. تخمین زده می شود که دست کم 13 نفر همچنان ناپدید هستند. خانه هایی که سوختند شامل خانه های بسیار گران قیمت نیز می شود. از جمله افراد مشهوری که خانه هایشان را از دست داده اند پاریس هیلتون و همچنین لیتون میسر و ادم برودی هستند که چند روز پیش در مراسم گلدن گلوب شرکت کردند. تاد هاپکینز یکی از مقام های اطفایه کالیفرنیا در یک نشست خبری اعلام کرد که این آتش سوزی تا کنون 8900 هکتار زمین را سوزانده است. بر اساس گزارش ها وزش باد شدید سانتا آنا که با آتش سوزی دامن زده بود جمعه شب خفیف شد، اما آتش سوزی در پالسیز به سمت غرب شهر گسترش یافته است، زیرا بادهای از اقیانوس یارام می‌وزیدند و سه تپه پرجمعیت سان فرناندو را تهدید می‌کردند. این آتش سوزی که ویرانگرترین آتش سوزی تاریخ لس آنجلس به شمار می‌رود، چندین محله را کاملاً به خاکستر تبدیل کرده است. بر اساس برآوردهای اولیه از جانهای مالی ناشی از این آتش سوزی بین 135 تا 150 میلیارد دلار تخمین شده است. ریکاردو لارا کمیشنر بیمه کالیفرنیا روز جمعه از شرکت های بیمه خواست تا تعلیق و لغو بیمه نامه هایی را که مالکان خانه ها قبل از آغاز آتش سوزی داشتند متوقف کنند و زمان پرداخت حقوق بیمه را افزایش دهند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
برخی از راننده های موترهای مسافربری می گویند در روزهای سرد و هنگام بارش برف سنگین همراه با مسافرین ساعت ها و حتی یک شبانه روز در هوای برفی و طوفانی در شاهراها گیر مانده و دچار مشکلات زیاد شدند. اما راننده هایی که تجربه رانندگی چندین ساله در شاهراهای بزرگ را دارند میگویند برای جلوگیری از چنین مشکلات نیاز است تا راننده ها حین سفر در شاهراها همه وسایل ضروری سفر را با خود داشته باشند. همکارم در این گزارش با شماره از راننده ها صحبت کرده است.
در حالی که امساله با سرد شدن هوا، بارش برف سنگین، برف کوچ و طوفان‌های شدید سبب ایجاد مشکل بر راننده‌ها و مسافرین در شهرهای بزرگ می‌شود، شمار از راننده‌ها از گیرماندنشان در چنین حالات در شهرهای بزرگ حکایت می‌کنند. پرویز یکی از راننده‌های لاین کابل مزار شریف می‌گوید که دو سال قبل که وسایل ضروری سفر در روزهای برفی و طوفانی را با خود نداشت، در شهرهای سالنگ دچار مشکلات شده و به دلیل نداشتن چین به خود و موترش آسیب رسیده است.
دو سال قبل بود که از کابل طرف مزار شریف می رفتم، اندرا برف شده بود، سالنگ را به یخ زده بود، چین نداشتیم، بسیار مشکلات در را دیدیم. یک جایی بود که کس کمک نمی کرد که می افته چین، یک کار هیچ کس کمک نمی کرد، تونل نارسیده می جا موتر لخشید، یک حادثه خطرناک بود که خودم هم کتش افگار شدم، موترم افگار شد، بسیار یک خاطره بد از دارم.
اما برخی از راننده هایی که سالها تجربه رانندگی در شهرها را دارند میگویند که یک راننده قبل از سفر باید همه امکانات ضروری سفر را به خود داشته باشد تا در راه های پر از برف و طوفان دچار مشکل نشود. سمیع الله یکی از رانندگان در لین کابل کندز است که از 15 سال به این طرف از مسیر شهرهای سالنگ رفت آمد دارد. او در مورد وسایل ضروری سفر که باید یک راننده هنگام عبور از شهرها با خود داشته باشد به رادیو آزادی گفت:
مشکلات های یخبندی، برفک و یکپا زیاد است، مثلا در قسمت عبورمرور شهرهای سالنگ. قبل از اینکه عبورمرور میکنم در ایورا چین موتر داشته باشه، تیلش تانکش پر باشه، امکانات لازم داشته باشه، با خود یک قسمت یک تعداد مواد خوراکی داشته باشه، احتمال داره که یک شب یک روز
پمپ هوا باشه، میشه یک تایر پنچر شوه و جای پنچر منی گپا بسیار کم پیدا میشه.
برخی شرکت های مسافربری بر همراه داشتن بیل، کیبل و ابزار مشابه تاکید کرده و همچنان داشتن وسایل کمک های اولیه طبی را ضرور میدانند. آنان میگویند که این وسایل در هنگام رابندان و مشکلات برف و طوفان های شدید کمک میکند تا راننده مسافرین خود را با آسانی از مشکلات نجات بدهد. عبدالقهار ستاری رئیس یک از شرکت های بزرگ مسافربری که در لاین کابل و ولایت های شمال و شمال شرق فعالیت دارد تاکید میکند که در کنار داشتن این همه وسایل راننده باید از مهارت های خوب رانندگی برخوردار و همه موارد در سفر را به گونه مسلکی آموزش ببیند. او از حکومت طالبان و سکتور خصوصی تقاضا دارد که زمینه فراگیری این موارد ضروری را برای راننده ها فراهم کنند.
مملکت های خارج یا انستیتوت هست میخوانند که دریور میشن، اما در افغانستان بوش گفا خود در ترانسپورت تابال ایجاد داشته. ما یک هفته پیش هم در اتاقای تجارت رفتیم و پیشنهاد کردیم که باید انستیتوت جور شود که دریور ها با تجربه باشند، با سواد باشند. انستیتوت همه راه را در گرما را نشان میده، سردا را نشان میده، تجربه را برشان یاد میده.
امسال تا حال چندین بار راه های مواصلاتی کابل با ولایت های مختلف و همچنان مرکز ولایت ها با ولسوالی ها در نتیجه بارش برف سنگین و طوفان شدید مسدود شده و مشکلات را برای راننده ها و مسافران ایجاد کرده است. وزارت فواید عامه حکومت طالبان و شهروندان و راننده ها خواسته تا هنگام عبور از شهرها به ویژه سالنگ با تجهیزات زمستانی همراه باشند و با رعایت قوانین ترافیکی، استفاده از چین و پیروی از راهنمایی های مسئولان این شهرها مسئولیت خود را تضمین کنند.
ما میبینم برادر میره پانتون، اما خودی ما نمیتونیم، واقعا جگرخون میشم.
فامیلی من در زندگی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر این که یک روزی در دانشگاه باشه و من دوباره بتونم ادامه یه رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پادکاست دیدگاه زن، آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. همچنان رادیو آزادی را می توانید در اینترنت هم بشنوید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه ایکس یا تویتر سابق هم می توانید دنبال کنید. همچنان با صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان اقدام به جمع‌آوری کتاب‌هایی کرده است که به گفته مسئولان این اداره محتوای آنها باعث تشویش اذهان عمومی و مخالفت با پالیسی حکومت طالبان می شود. این روند از مرکز تا ولسوالی‌های بدخشان ادامه دارد. در این حال شماری از کتاب فروشان از زیان‌های مالی ناشی از این اقدام شکایت دارند. بیشتر در گزارش از همکارم.
در قلب شهر فیض‌آباد در شمال شرق افغانستان، نبیل قاضی‌زاده هر روز کتاب فروشی کوچکش را به امید فروش بیشتر باز می‌کرد. اما چند روز پیش مقام‌های محلی طالبان به دکانش هجوم آوردند و دست کم 17 نو کتاب را بردند. قاضی‌زاده میگوید که طالبان فقط گفتند این کتاب ها مخالف پالیسی شان است.
ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت بدخشان در دو اقدام جداگانه 17 کتاب چاپ شده را از کتابخانه ما با خود بردند که تعدادی از کتاب های اثری از عبدالکریم سروش بود، یک کتاب دیگر به نام شاشجا بود، کتاب افغانستان در قرن 20 از ظاهری تنین بود. عناوین کتاب هایی است که با خود بردند، باید زیان های ما را بپردازند.
اما تنها او نیست که از این اقدام متاثر شده است. طالبان ده ها جلد کتاب را از سراسر فیض‌آباد جمع‌آوری کرده اند. روح الامین کتاب فروش دیگری در این شهر میگوید
کتابایی که از ما جمع کردن، یکی افغانستان در قرن 20 بود، دیگر قمار عاشقانه بود، یکی دیگر هم شجاع باش دختر بود، دیگر کتابایی که ممنوع کلاوی سن اینا سا جمع انسان خیردمند و انسان خداگونه سا که افغانستان در آتش نفت سا و زره کتابای دیگر هم بود، همین کتابا را ممنوع کلاوی هستن.
حکمت الله محمدی، آمر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بدخشان، دلیل مشخصی را نمیکند، اما برادی آزادی چنین میگوید
نظر به هدایت سطح رهبری ما تصمیم گرفتیم کتاب فروشی ها و کتابخانه هایی که در ولایت بدخشان هستند اونا را مورد ارزیابی قرار دادیم و او کتاب هایی که مخالف اصول امارت اسلامی شامل جدول ارسال شده است ما اونا را از نزدیک دیدیم و اونا را جمع آوری کردیم.
مقام های فرهنگی طالبان دوشنبه هفته گذشته دست به جمع آوری کتاب از کتاب فروشی ها در شهر فیض‌آباد زدند. چندی پیش طالبان صدها جلد کتاب را از کتاب فروشی های کابل هم جمع آوری کرده بودند. این اقدام با واکنش های زیادی روبرو شد. حسیب الله یوسفی، آگاه فرهنگی، این وضعیت را نگران کننده می داند و می گوید
این یک مشکلی بسیار جدی است، نه تنها جامعه روشن فکری را، بلکه کسایی که می توانند از طریق مطالعه آگاهیشان بیشتر شود و از گذشته تاریخی آگاهی پیدا کنند. این محدودیت خیلی مردم را نگران ساخته. امیدواریم امارت اسلامی در این امر تجدیدی نظر کند، چرا مداخله مستقیم نظام در امور روشنگری جامعه را به طرف قهقرا می کشاند.
یوسفی با این باور است که مداخله مستقیم حکومت طالبان در روشنگری جامعه را به عقب می‌برد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. همچنان رادیو آزادی را می توانید در اینترنت هم بشنوید. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.com. ما را در شبکه اینستاگرام و توییتر یا شبکه اکس هم می توانید دنبال کنید. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه کاروان زهر را خواهید شنید، اما پیش از آن توجه کنید به خلاصه خبرها. ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل از رهبران کشورهای اسلامی خواست که به حکومت طالبان در افغانستان مشروعیت ندهند و علیه محدودیت‌های این گروه بر تحصیل و آموزش زنان و دختران صدا بلند کنند. او که روز یکشنبه 23 جدی در دومین روز نشست کشورهای اسلامی در اسلام آباد سخنرانی می‌کرد، از رهبران کشورهای اسلامی خواست که از قدرت خود برای رفع این محدودیت‌ها استفاده کنند. ملاله یوسفزای که بارها از محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران در افغانستان انتقاد کرده، گفته که طالبان زنان را به عنوان انسان نمی‌بینند و جنایات خود را با استفاده از توجیه دینی و فرهنگی پنهان می‌کنند. این نشست به منظور بررسی چالش‌ها و فرصت‌ها بر سر راه آموزش دختران در جامعه اسلامی با دعوت اتحادیه جهانی مسلمانان روز شنبه آغاز شد و روز یک شنبه به پایان رسید. یک قطار حامل کمک‌های بشردوستانه ترکیه امروز وارد افغانستان شد. سفارت ترکیه در افغانستان امروز یک شنبه 23 جدی در صفحه اکس خود توییتر سابق نوشته است این قطار که حامل 724 تن مواد غذایی و غیر خوراکی بود، روز یک شنبه وارد هرات شده است. به گفته این سفارت، این کمک‌ها افزون بر کمک‌های بشردوستانه ضروری مانند دارو و مواد غذایی شامل اقلام نیز می‌شوند که افغان‌ها برای مقابله با شرایط سخت زمستانی به آن نیاز دارند. حکومت طالبان اظهارات تازه وزیر دفاع پاکستان را در مورد فعالیت شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان رد کرد. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، به آنکه اسناد و شواهد ارائه کند، روز شنبه 11 جنوری بر رسانه‌ها گفت که مراکز تمویل، تنظیم و تولید داعش در ایالت بلوچستان و دیگر مناطق پاکستان موجود است. پیش از این خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان ادعا کرد که داعش و دیگر گروه‌های تروریستی در خاک افغانستان حضور دارند. و کمیسیون حقوق بشر پاکستان میگوید که در سال 2024 نزدیک به 400 زن در این کشور کشته شدند. این کمیسیون روز گذشته شنبه 22 جدی در گزارش اعلام کرد که در سال 2024 بیشترین تعداد زنان زیر نام قتل‌های ناموسی در ایالت پنجاب کشته شدند. از میان نزدیک به 400 مورد قتل، 168 مورد در پنجاب، 151 مورد در سند، 52 مورد در خیبر پختونخوا و 19 مورد در بلوچستان ثبت شده است.
کاروان زهر
با سلام و وقت شما بخیر. من مرسلین ارسلا و همراهی همکارانم شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در برنامه این هفته می شنوید که دهقانان در دایکندی از عدم دریافت کمک های بدیل کوکنار شکایت دارند.
بخاطر که کشت کوکنار از بین بره، باید دولت و همکاری بکنه قدیقان، مثلا تخمه اصلاح شده
بیاره. به زندگی یک معتاد مواد مخدر پرداختیم که نصف عمرش را صرف مواد مخدر کرده و با برگشت به وطن جای برای رفتن ندارد.
یک 17-18 سال هم بود که از اینجا رفتم ایران، بعد از اونجا برای کارگری یک مدتی بودم اونجا، باز پس برگشتم.
یک دکتر متخصص برای ما خواهد گفت که چرا استفاده از مواد مخدر طول عمر را کمتر می سازد.
بر اساس تحقیقات ثابت شده که یک انسانی که برای مدت دوامدار و به شکل خطرناک از مواد مخدر استفاده کرده، اوسط عمر این اشخاص نظر به انسانهای طبیعی 15 الی 20 سال کمتر می باشد.
میرویس برای ما قصه خواهد کرد که اعتیاد وی چه بلایی بر سر خانواده‌اش آورده.
باش میگرفتم و اگر 3-4 هزار شده خانه میدادم، دیگه شو میرفتم برای ساقی میدادم. دیگه نمی بود که تا صبح از وظیفه‌ام پای من خطا خورد.
ستار با دل گرفته و غمگین به خانه میآید و این حالت وی سبب نگرانی خانمش می شود. سبب نگرانی ستار را در یک دراما با هم می شنویم.
او مرده که چرا دوار خطاستی؟ کی بود پیش خانه؟
کرم خان بود، قرض خودم میخواست.
تو چی گفتیش؟
این هم مطلب نخست برنامه. دهقانان در ولایت دایکندی شکایت دارند که حکومت طالبان با وجود منع آنان از کشت کوکنار، کمک های لازم اقتصادی و کشت های بدیل کوکنار را در اختیار آنان قرار نداده است. دهقانان در دایکندی تنها علت رو آوردن دوبارهشان به کشت کوکنار در 3 سال اخیر را مشکلات اقتصادی می دانند و خواهان کمکند. از سوی دیگر مسئولان امنیتی در ولایت دایکندی میگویند امسال ده ها جریب زمین را از وجود بوته های کوکنار پاکسازی کرده و در فصل آینده کشت نیز مانع کشت کوکنار خواهند شد. همکار ما گزارش میدهد.
دایکندی از جمله 12 ولایت آری از کشت کوکنار در سالهای اخیر نظام جمهوریت بود، اما با به قدرت رسیدن دوباره طالبان، دهقانان در بخش های از این ولایت بار دیگر به کشت کوکنار رو آوردند. آنان مشکلات اقتصادی و کمبود اقلام زراعتی را که عاید بهتر داشته باشد از عوامل رو آوردن دوباره به کشت کوکنار می دانند. شاهین شاه دهقان در ولسوالی پاتوی ولایت دایکندی می گوید در 2 سال که طالبان آنان را از کشت کوکنار منع کردند، در بخشای از زمینشان گندم کشت کردند، اما حکومت طالبان آماده نیست تا گندم آنان را در بدل پول مناسب خریداری کرده و یا آن را به بازار عرضه کند.
هیچ کس راضی نیست که کوکنار چی شوه. وقتی که اقتصاد مردم ضعیف است، گندم برایش هیچ نون نمیده، پیدا نداره، دولت ازش خریداری کرده نمیتونه. اون موقع بعض مردم کوکنار کش میکنه که یکم سودش زیاده، فایده زیاده. وقتی که فایده اش نباشه، او کوکنار رو کش نمونه.
حسین علی دهخان دیگر در ولسوالی میرامور دایکندی شکایت دارد که حکومت طالبان و سازمانهای کمک کننده تا حال تخمهای اصلاح شده زراعتی و کمکهای اقتصادی را در اختیار آنان قرار ندادند. وی از طالبان و نهادهای کمک کننده می خواهد که با من کشت کوکنار برای بهبود زراعت و وضعیت دهقانان با آنان کمک کنند.
به خاطر که کشت کوکنار از بین بره، باید دولت به همکاری بکنه قدیقان. یا مثلا تخم های اصلاح شده بیاره به مردم، این کور رویده و با اصلاح این مینگه چیشه بیاره که مردم بیشانه که رو به.
بر بنیاد یافته های سازمان ملل متحد و گزارش تحلیلی نهاد بریتانیایی السیس، در سال جاری خورشیدی بر بخشای وسیع ولایت دایکندی کوکنار کشت شده بود، اما حکومت طالبان توانست در چند قریه مناطق مرکزی ولایت بوته های کوکنار را نابود کند. عبدالعلی جاوید سخنگوی قماندانی امنی ولایت دایکندی ادعا می کند که امسال در محو مزارع کوکنار موفق بودند و در فصل آینده نیز تلاش می کنند مانع کشت کوکنار از سوی دهقانان شوند.
طی چندین عملیات به موازی 56.5 جریب زمین از وجود کشت کوکنار در سطح ولایت دایکندی کشف و پاکسازی نمود. در پیوند به 87 قضیه خرید فروش مواد مخدر، 83 نفر از سطح این ولایت بازداشت شده که بعد از تحقیقات ابتدایی همراه دوسیه نسبتیشان محل محکمه گردیده.
هرچند حکومت طالبان تاکید میکند که در فصل آینده کشت نیست از هر راه ممکن مانع کشت کوکنار خواهند شد، اما سازمان ملل متحد و نهادهای ناظر هشدار می‌دهند که بدون ارائه کمک‌های بدیل، منع کشت کوکنار از راه زور و خشونت عملی و پایدار نیست. شبکه تحلیلگران افغانستان در یک گزارش گفته که طالبان تا حال نتوانستند به نیازهای دهقانان رسیدگی کنند و این وضعیت سبب خواهد شد تا در سالهای آینده تصمیم آنان به منع کشت کوکنار با مشکل روبرو شود.
در این بخش برنامه به داستان زندگی عبدالبصیر می پردازیم. عبدالبصیر باشنده هرات که 23 سال پیش برای کار و به دست آوردن مصارف عروسیش به ایران رفته بود، در آنجا معتاد شد و حال با از دست دادن نامزد و تمامی اعضای خانواده‌اش دوباره به قریه برمی گردد. بصیر می گوید که اعتیاد به مواد مخدر سبب شد که در این 23 سال نتواند مصارف عروسیش را به دست آورد و مواد مخدر چنان وابسته و ناتوانش کرده بود که با بار بار خواست خانواده نتوانست تا دم مرگ پدر و مادر به خانه برگردد. همکار ما با داستان زندگی عبدالبصیر پرداخته که آن را با هم می شنویم.
20 ساله که من درست به این عمل گرفتار شدم.
عبدالبصیر با سپری کردن یک سال در مرکز 4000 بستر مراقبت از معتادان در ولایت هرات به مرخص شدن از این مرکز آماده می شود. معتادانی که یک جا با وی به این مرکز آورده شده بودند، ماها قبل با ترک مواد مخدر نزد خانواده هایشان برگشتند. اما بصیر چون جای برای رفتن ندارد، یک سال شده که در این مرکز بسر می برد. عبدالبصیر می گوید 23 سال پیش وقت نامزاد شد، برای به دست آوردن مصارف مالی عروسیش به ایران رفت. اما بی خبر از این که این سفر وی را از تمامی دوستانش جدا می سازد.
یک 17 سالم بود که از اینجا رفتم ایران. بعدش اونجا دیگه برای کارگری یک مدتی بودم اونجا، باز پس برگشتم اینجا زن گرفتم. یک مدتی هم اینجا بودم یک سالی، تب من نیرو گفتم برم ایران بهتره. اونجا بایستید که همونجا مندگار شم، خانه اینا خدره کردم که بیا مثلا زن تو کلون چیده و روسی کن امروز فردا فردا پس فردا، چون تو چور عمل چیده بودم این فرصت نمداد که ما بخوام فرصت کنم برگردم بیام با خانه.
بصیر تنها فرزند پسر خانواده بود و در مدت زمانی که وی در ایران معتاد به مواد مخدر بود، خواهرانش ازدواج و مادر و پدرش وفات کردند. افرادی که در مرکز 4000 بستر مراقبت از معتادان در هرات مواد مخدر را ترک می کنند، تا زمان در این مرکز نگهداری می شوند که اعضای خانوادهشان مراجعه کنند و با دادن تضمین به مسئولان مرکز عضو خانوادهشان را تسلیم شوند. عبدالبصیر حال با سپری کردن یک سال در این مرکز تازه چانس آن را دریافته که با این مرکز خداحافظی کند.
یک سال که توی کمپون یک آدمی قوم خیشای خود ما بود توی کم به ایران هم دیگر دیده بودیم کار میکردیم، همینجا یک دفعه به هم دیگه سر خوردیم. از اینجا مرخص رب بیرون بره خونه اینا بگه که مثال مامان شما کم به 4000 بود، اینا در ایران چیدم خبر گرفتم اینجا اومدم اینجا مانو پیدا کنم.
مرکز 4000 بستر مراقبت از معتادان مواد مخدر در ولایت هرات 2 سال قبل ایجاد شد و حال در این مرکز بیش از 6000 معتاد مواد مخدر نگهداری می شوند. مولوی حیات الله روحانی مدیر مبارزه با مواد مخدر قمندانی امنی هرات می گوید افراد زیاده در این مرکز هستند که همچو بصیر اعضای خانوادهشان مشخص نشده و آنان ترجیح می دهند تا این افراد را در همین جا نگهداری کنند.
همچو قضیه ها زیاد بوده که افراد از ولایت های دیگر 16 سال و 18 سال هم از خانواده هایشان ناپدید بودند. در اینجا با ما باشندگان تمامی 34 ولایت هستند و چون این افرادی وجود دارند.
هرات، فرا و نیمروز 3 ولایت مرزی است که هزاران معتاد مواد مخدر پس از رد مرز شدن از ایران به این شهرها می آیند و در آنجا تجمع می کنند. مسئولان امنیتی این 3 ولایت می گویند که در کنار شهروندان افغانستان، پلیس ایران معتادین ایرانی را نیز در جمع آنان به افغانستان می فرستند و حاضر نیستند آنان را دوباره بپذیرند.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. حال هم موضوع اعتیاد و پیری زودرس. دکتران طبی می گویند که اعتیاد به مواد مخدر در کنار متاثر ساختن دماغ انسان، جسم و وضعیت فیزیکی وی را نیز ضعیف می سازد، به گونه ای که رشد مو در آنان ضعیف، دندان ها پوسیده شده و جلد چملکی پیدا می کند.
روی هم رفته وضعیت جسمی و روانی انسان آسیب می‌بیند و طول عمر انسان کمتر می‌شود. همکار ما در مصاحبه با دکتر ارشاد منصور، متخصص تداوی معتادان، بر جلوگیری از این آسیب‌ها با معتادان صحبت کرده و دکتر منصور در آغاز در رابطه با تأثیرات نشه بر جسم انسان معلومات می‌دهد.
اعتیاد به مواد مخدر میتونه باعث پیری زودرس و باعث مشکلات مزمن قبل از وقت شود. در مجموع اگر یک انسان به صورت طبیعی و از مراحل نوجوانی، جوانی و کهولت میگذره، در صورت اعتیاد به مواد مخدر، مخصوصا در مواردی که مواد مخدر مضر و مواد مخدر از طرق بسیار خطرناک استفاده شود، این پروسه مختل میشه و توقع حیاتی یک معتاد نظر به یک انسان نرمال بسیار پایین میایه. به این معنا که به اساس تحقیقات ثابت شده که یک انسانی که برای مدت دوامدار و به شکل خطرناک از مواد مخدر استفاده کرده، اوسط عمر ای اشخاص نظر به انسانهای طبیعی 15 الی 20 سال کمتر می باشه.
اکثر معتادانی که با آنها صحبت کردیم قبل از وقت پیر شدن، اعتیاد چرا باعث پیری زودرس می شود؟
استفاده از مواد مخدر در مجموع تأثیرات دوامدار بالای صحت داره و به تدریج یک معتاد با مشکلات جسمی و روانی مواجه میشه. مثلا یک کسی که به مواد مخدر معتاد هست، شاید به امراض جسمی خود در وقت معین و در وقت مناسب متوجه نشوه و دست به تداوی و دست به مراجعه به دکتر نزنه، که خود باعث میشه که این امراض در وجود اونا پیشرفت کنه. مثلا یک کسی اگر مشکل فشار خون، مشکل قلبی و شکر داره و به وقت تشخیص میشه و تحت تداوی گرفته میشه، شاید خطرش کمتر باشه. ولی اگر یک معتاد نتونه زیر تداوی باشه و این امراض پیش از وقت وجودش پیشرفت کنه، باعث ازی میشه که اونا در زندگی نرمال و طبیعی خود در وقت کمی از دست بدن و به معلولیت و به بیماری های که باعث ازی میشه که اونا از فعالیت های روزانه بمانن گرفتار شون.
استعمال چه نوع مواد مخدر بیشتر یک معتاد را از دیگران زود پیر می کند؟
این بازم ارتباط به این داره که کدام نوع مواد مخدر و به چه مدت و به چه مقدار استفاده میشه. هر قدری که استفاده از مواد مخدر برای مدت بیشتر باشه و مقدارش بیشتر باشه و از راه‌های مضر استفاده شوه، تأثیرات صحیش بیشتر میشه. مثلا اگر یک کسی از طریق دودی مواد مخدر استفاده میکنه و در این حال سیگریت هم استفاده میکنه، در اینا باعث میشه که امراض تنفسی قبل از وقت رشد کنه، به شدت رشد کنه و باعث ازی شوه که اونا با امراض تنفسی و قلبی مواجه شون و به اساس ازو اونا با معلولیت قبل از وقت و با پیری زودرس و با محکومیت به بستر مواجه شوند.
آیا مصرف زیاد یا استعمال طولانی مدت مواد مخدر معتادان را زود پیر می کند؟
هم استفاده دوامدار مواد مخدر و هم استفاده از راه‌های خطرناک باعث ازی میشه که یک معتاد به امراض دوامدار مزمن مواجه شود. مثلا اگر یک کسی به شکل زرقی از مواد مخدر استفاده میکنه، خطر ابتلا به انتان HIV و انتان برام هپاتایتیس C و B در اینا زیادتر میشه، که اینا باز باعث امراض مزمن جگر و سیستم تنفسی و سیستم دفاعی عضویت میشه.
پیری نیز علائم مختلفی دارد، مانند سفید شدن مو، چین و چروک روی صورت، افتادن دندانها، لرزش دستها و سر و یا کاهش قدرت بدنی. در معتادان از این نشانه ها کدامشان زودتر اشکار میشود؟
در مجموع وقتی یک شخص به مواد مخدر معتاد میشه، توجهش به حفظ صحه عمومی و به صحت فیزیکیش به تدریج کم میشه. بعضی مواد مخدر تأثیرات تیزابی و زهری داره که باعث تخریب دندانها میشه و همین پروسه کریز دندانها یا پروسه سیاه شدن و افتیدن دندانها خود باعث از این میشه که یک شخص نظر به عمر طبیعی خود کهنسالتر به نظر برسه و مشکلات جلدی به تدریج به علت از اینکه توجه به جلد صورت نمیگیره بیشتر میشه. وزن خود این مریضا اکثرا از دست میتن به خاطر که تغذیه درست نمیشن و در عین حال فعالیت های فیزیکیشان برهم میخوره، یا مثلا ورزش، زندگی که دو بتانن اونا از لحاظ فیزیکی فعال باشن به او دست نمیافن، که خودش باعث میشه که اونا به امراض مواجه شون که نظر به عمرشان اونا را کهنسالتر نشان میده.
برخی معتقدند که خوردن غذای خوب با استعمال مواد مخدر باعث می شود تا معتاد به سرعت پیر نشود. نظر شما چیست؟
در مجموع اگر یک کسی نمیتونه استفاده از مواد مخدر دفعتن قطع بکنه، بعضی طریقه های وجود داره که خطرات مزمن مواد مخدر به او اساس کاهش پیدا میکنه. مثلا اگر یک کسی به این فکر کنه که از طریقه های استفاده بکنه مواد مخدره که اضرارش و خطراتش به وجود کمتر باشه، مثلا از طریق زرقی از مواد مخدر استفاده نکنه، مقدار مواد مخدر را که استفاده میکنه به تدریج کم بکنه، این خودش میتونه که سیر پیشرفت امراض در یک شخص کنترل بکنه که در قدم بعدی باز میتونه که استفاده از مواد مخدر به صورت مکمل قطع بکنه و این خودش کمک میکنه که از ابتلا به امراض مزمن و به امراض که اونا را از فعالیت فیزیکی و از زندگی فعال در اجتماع باز میداره اونا را نجات بده.
توصیه شما برای معتادان بهبود یافته چیست تا بتوانند مشکل پیری زودرس را برگرداند و جوان بمانند؟
با وجود از اینکه مواد مخدر باعث تاثیرات دوامدار در سیستم های مختلف عضویت، مثلا اعصاب، سیستم تنفسی، سیستم هضمی میشه، ولی اگر یک کس بتونه استفاده مواد مخدر را ترک بکنه، تغییراتی که به علت مواد مخدر در وجودشان آمده به تدریج کم میشه و وجود انسان دوباره به تدریج طرف صحت میره و این باعث میشه که اونا بتانن به یک زندگی صحتمند، یک زندگی که در او هم فعالیت های روزانه خود به پیش ببرن و هم صحت جسمیشان خوبتر شوه، به او زندگی دست بیافن.
در این بخش برنامه میرویم و با هم داستان زندگی میرویس را میشنویم. میرویس باشنده کابل از 15 سال به این سو به مواد مخدر معتاد است. وی قبل از معتاد شدن به مواد مخدر در یک اداره دولتی وظیفه داشت و وضعیت مناسب اقتصادی داشتند. اما با معتاد شدن به مواد مخدر بخش زیاد معاشش را صرف مواد مخدر می کرد. وقتی میرویس با افزایش میزان استفاده از مواد مخدر از وظیفه برکنار شد، برای خرید مواد مخدر به فروش وسایل خانه رو آورد و روی هم رفته مشکلات خانوادهش بیشتر و بیشتر شد. میرویس از مشکلات زمان ایتیادش به همکار ما قصه کرده که آن را با هم می شنویم.
یکی از وزارت خانه بدنم اونجا اجیر بودم، پسترسان بودم، همه بر بودم. ما تقریبا 8000 ماش می گرفتم. خدا ما موتر زد، اوگار شد دست من. بعدش بدر یکی از می دوستا پیدا شد، می درد دست من بسیار زیاد بود. برای ما گفت که او خودش هم عملی بود، عملی تریاق بود. اشتکایش نبود، مرا گفت بیا بریم خانه تو ییره بزن چطور درد چطور میشه سبا باز بر ما بگو. که تزور رفتم بودم خانهش، تریاک استفاده کردیم که زرد یکی دو شو همی درد من کم شد، درد دست من. بعد از اونم بود که آلوده شدیم که دیگه تا نیمی امروز افتیدم در خط زیرمی تریاک گده و دیده خانه ما افتیده جال جنجال هر شو و هر روز که دختر و که بچه و که زن دیگه مشکلات ما از روز روز در روز زیاد شده رفت. درد ما کم کم شد خب، مگر درد خانه و خانواده ما را زیاد کده رفت روز در روز. کلگی خبر شده زمین عمل ما تا بالاخره که آستاسا رو آوردم به دریسی که با یکان زر هر کل استفاده میکنم در خانه می آمدم سرکش زنه یک شده بدر دیلوی وانوی که ما بسیار کارهای میکردم که واقعا که بعد ریزی که بخی از عقل دور بود، یعنی من اونها رو زیاد جور داده بودم. فامیل خودم میگم ماش میگرفتم و اگر 3-4 هزار شده خانه میدادم دیگه شم میرفتم برای ساقی میدادم. دیگه نمی بود که آساسا از وظیفان پای من خطا خورد، در خانه نشین که شدم دیگه باز راستی اوقات ما روز روز تلخ شده رفت روز روز. البته از بیرون سنر نکردیم، از داخل خانه خود برده. مثال از قبیل ماشین ها بیوه وک بزار شوق و زوق سیاسر هم خریده بوده بوده در قیمت به در 3.5 هزار رپه، مگر ما اموره در 500 رپه به یک دکاندار دادمش به خاطر این مواد. دیگه روز یک پکه بود، پکران با اونو قیمت ها خریده بودیم، اما پکران به در 700 رپه فروختمش. هیچ گفته نمیشه دیگه تا که میسنجم بسیار زیاد پیسه را مصرف کردیم بالای از مواد. بسیار خراب ما کدم، من میفهم که دان دندان ما رکی تکان روان به نام پودری گفتم و خیش قوم کلشان مشناسن. میگه اگر معامله میشه اگر پسخن نمیتانم، من رفته نمیتانستم. دیگه کلگی از پیش ما رفت دور گریخت، دیگه آروسی ها میشد و خیر میداد شهر میداد، ما اشتراک نمیکدم نمیرفتم. یک دختره که ما یک دو سه ما پیش ما شیرینی از امور دادم، میزمانه که ما می دختره که ما شیرینی دادم، بعد از چندین روز بعد همین مادر ازی بر کسی گفته بود که پدر ازی هم پودری است، مادر دامادم. ما خبر نداشتیم، برای امر چی که آورده این آورده میبریم میریم اونو موجه پس چیزایشو نمیتیم به مازی اینا نمیگریم دختر. اونموز لحظه سرمه بسید زمین آسمان سرمه نمتشاو شد. کسان اولادم سعی میکردم مشکم ریختم که با خاطر ما این زندگی جوان خراب است. با فشار رنج میبرم اولادم و بدر به خاطر ما زندگیش نابود میشه.
در دقایق پایانی برنامه قرار داریم و حال هم نوبت نشر درامه برنامه است. داستان درامه از این قرار است که ستار با چهره غمگین و دل گرفته به خانه می آید. خانمش با دیدن وی به تشویش می شود و علت نگرانیش را از وی می پرسد. ستار به خانمش می گوید که با مشکل کلان روبرو شدن. در ادامه درامه می شنویم که ستار از کدام مشکلیات می کند و برای حل آن چراهایی را جستجو می کنند.
سلام ستار جان.
و علیکم السلام کرم خان، بخیر اومدی. بیا بیا.
بخیر باشید. عالی رو برم بگو که چی کشت میکنی که تو زمین او دادم میری.
گفتم باش گندم بکارم.
چی؟ گندم میکاری؟ در بین یک کشتای قیمتی تو گندم میکاری؟
چی کشت کنم؟ امی گندم بر ما مانده دگر، غله و دانه خانه ما خو خاچ.
کوکنار بکار کوکنار که پیسهش در بوجی خانه ببری. بی جای خودم مانده نساز، در گندم ولاغ سیر کنی سیر.
چی؟ کوکنار؟
آه کوکنار، کوکنار کشت کو که یک بارگی از زمین بلندت کنه.
گپ تو صحیح کرم خان که کوکنار فایده زیاد داره، اما تریاک او زیاد ضرورت داره. گندم خوب است، او مصرف زیاد کار نداره.
غم پیسه را نخور، ما قطع تستا. ما پیسه قرض میتومد، هر وقت که حاصل کوکنار را گرفتی باز پیسه ما پس بده.
یارا تال کوکنار کش نکدی، ایتو نشه که
وار خطا نشه آدم. امو ضرب المثل است که میگن بی زحمت راحت نیست.
یارا کرم خان بیخی به تشویش انداختی. خیر باشه، من یک مشوره کنم باز گپ میزنیم.
یارا اید به مشوره ضرورت نیست، توکل به خدا کو کارش رو کو. این پیسه رو بگی، سر ازی پیسه یک چای عمیق بکن و باقیش سر کوکنار مصرف کو. مصرف خانه تا میشه.
خوشحیز
نامدم. صبر کو.
اوهو کرم خان تو؟ خوش آمدی، بیا که خانه بریم یک گلاس چای بخو، قدمو بالای چشم. بیا بیا.
نه چای نمیخورم، میرم که ناوقت است. ما به خاطر یک کار آمدیم.
خدا خیر پیش بیاره. به خاطر چی آمدی؟
حاصل کوکنار خال گرفتی، اما قرض مگی بیتی.
کرم خان، آل خود تریاک بسیار ارزان است، تنها مصرف او پوره نمی کنه.
چی معلوم که تریاک چه وقت قیمت میشه؟ ما حال سخت با پیسه ضرورت دارم.
اگه حال تریاک بفروشم کل زحمت میچ میشه، اولادایم گشت نمیمانن. خیره یکم صبر کو.
اینه بیادر، اگه پیسه نداری خیره حال تریاک برم بتی. پیسه باقی ماندیشه باز یک وقت دیگه بتی.
پیسه باقی را از کجا کنم؟ ولاغ در خانه دیگه هیچ چیز داشته باشم، نه پیسه است، نه طلا و نه مال.
خو خیر است، انتظار میکشم، اما با یک شرط.
کدام شرط؟
شرط مایی است که فصل دیگرم کوکنار کشت کو. تا وقت کوکنار کشت کده برو که قرض ما خلاص کنی.
خوشحیز، خدا قرض ما بخیر خلاص کنه.
خو خیمو تریاک بیار که بم کار دارم.
خود درست است، اینم میرم میارم.
او مرده که چرا دوار خطاستی؟ کی بود پیش خانه؟
کرم خان بود، قرض خودم میخواست.
تو چی گفتیش؟
دیگه شه چی میکنی اوزه؟ به دست خود خودت در بلا انداختم.
چرا؟ چطور خودت در بلا انداختی؟
کوکنار برات بگم، اگه از اول گفت را گوش میکدم و گندم میکاشتم، حال خواهد اقل غله و دانی خانه را میداشتیم. حال هم گوش نماندیم و هم قصدار شدیم. خدا کرم خان در غضب خود گرفتار کنه، در دام انداختیم ای بدبخت.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، با تشکر از این که برنامه این هفته کاروان زر را تا پایان دنبال کردین. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
کاروان زر
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.